أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا ربا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدي بروح ملكوتي حضرت سيد الشهداء صلوات عنایت فرمائیں. موضوع بحث ما این شب ها تحلیل جریان نفاق، از این جهت که غلبه جریان نفاق موجب شد که عاشورا رخ بده، و اگه ما مواظب نباشیم که جریان نفاق دوباره تو کشور ما شکل بگیره، قوت بگیره، دوباره ممکن است جریان عاشورا تکرار بشه. شب های قبل چند مرتب عرض کردیم که دیگه تکرار نمی کنم، فقط اشاره می کنم درباره اهمیت نفاق، این که ممکنه ما منافق بشیم، خودمون متوجه نباشیم، این که جریان نفاق ممکنه مسلط بشه بر جامعه، این که مواظب باشیم پیرو به جریان نفاق نباشیم، سماعون لهم نشیم. و بعد تعریف کردیم نفاق یعنی این که انسان از دین خارج میشه مخفیانه، از ایمان خارج میشه مخفیانه، مخفیانه به نمی که خودش هم گاهی وقتا متوجه نمیشه. از دیشب وارد بحث ویژگی اصلی نفاق شدیم، منافق شدیم، که مهمترین ویژگی منافق اینه که سعی میکنه تفکرات غیر دینی رو تو جامعه دینی جا بیاندازه. اینو دوباره تاکید میکنم روش، چون من دارم ویژگی های مختلف منافق رو میگم. امروز یکی از دوستان باش دارید که آقا ما منافقیم، گفتم نه آقا شما منافق نیستید. ببینید این ویژگی ها اصلش اینه، من ویژگی دیگر رو دارم یکی یکی توضیح میدم، میگم هر ویژگی که به این کمک بکنه آدم منافق میکنه. اما نه، حتی یادتون هستید گفتم هم که اگر کسی در قلبش مرض باشه هنوز معلوم منافق باشه، کسی گناهکار باشه هنوز معلوم نیست منافق باشه. منافق زمانی منافقه تلاش میکنه جریان تفکر غیر دینی مبنای زندگی جامعه بشه، دین باشه اما خیلی علکی، اما خیلی جدی نباشه. ویژگی منافق این ویژگی اصلی بود، برای همین همه این ویژگی دیگر رو با این ویژگی باید بفهمیم. ویژگی که این شبهای قبل مطرح کردیم چند تا بود، یکی این بودش که منافق ظاهر و باطنش با هم فرق میکنه، منافق کار حزبی و تشکیلاتی میکنه، بعضهم من بعض، در حالی که کار تشکیلاتی میکنه سر نداره، نمیدونی رئیسش کیه، دائما این عوض میشه. منافق پایگاه اجتماعی توی مردم پیدا میکنه، حتی تو بسیجی ها ممکنه پایگاه اجتماعی پیدا کنه. آیاشو خوندیم، سماعون فیکم سماعون لهم، در میان شما یه عده طرفدارش پیدا میکنه. منافق سعی میکنه ولی خدا و کسی که تو رأس تعالیم دین قرار گرفته، جامعه دینی رو میخواد هدایت کنه، دائما از اعتبار بیاندازه. دیروز توضیح دادیم، گفتیم اول بین خدا و رسول فرق میذاشتن، زمانی که پیامبر بود، پیامبر که رفت گفتن پیامبر خوب علی رو قبول نداریم. همینجور اونی که رأس جامعه دینیه، داره مدیریت دینی رو تو جامعه اجرا میکنه، سعی میکنه با انواع ترفندها از جایگاهش بیاندازه، کم اهمیت جلوش بده. اشاره کردیم یکی از ویژگی‌های مهم منافق که موجب میشه ما خیلی فریب بکنیم اینه که منافق دنبال هست 100% دین نیست، نمیخواد دین هیچی نمونه. اگه هیچی نمونه اونم نمیتونه کاری بکنه. زمانی که یه اسلام علکی تو جامعه بمونه، این اسلام علکی موجب میشه که اون بتونه کار بکنه. این اون سخت‌ترین جای مسئله منافقه. ببینید منافق کافر رو راست نیست، کافر رو راست تعریفش معلومه، روایت چم شبای قبل خوندم براتون، پیامبر گفت من از کافر نگران شما نیستم، چون کافر به خاطر کفرش زمین میخوره. اما از منافق الجنان عالم اللسان میترسم، اونی که یقولون ما تعلمون و یعملون ما تنکرون.
اون افرادی که یه جوری حرف میزنن شما خلاصه همش علیه دین نیست، نمازش هم ممکنه بخونه، روزش هم بگیره. ببین روز عاشورا عمر سعد وقتی خواست به اینا بگه حمله کنه چی گفت؟ گفت یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری، ای لشکریان خدا سوار شید و به بهشت شما رو بشارت میدن. و همین یک کمی خدا رو داره. آیاشو دیروز گفتم لا یذکرون الله الا قلیلا، یه مقدار کمی خدا رو تو حرفش هست، اینه که کاملا حس کنه. این کارو خیلی سخت میکنه، یعنی یه حرفهای دینی هم میزنه کاملا با دین موضع نمیگیره، اما این حرفهای دینیشو با حرفهای دینی سعی میکنه قاطی کنه که آدمای دینداری علکی داشته باشن. من ماهواره ندارم الحمدلله، ولی بعد از این کلیپ ها رو بعد رفت افراد به ما نشون میدن در این شبکه من و تو برای ماه رمضون، اینا همه ماه رمضون هم مثلا افطار میخوردن و میگفتن روزه بگیریم، همه بیهجاب نشستن روزه رو میگیرن. جمع کنی بین همه چی، هم خدا هم خورما. منافق مهمترین ترفندش اینه که جمع میکنه بین خدا و خورما، هم اونو داشته باش هم اینو داشته باش. حالا چهار تا مطلب دین باشه چهار تاش هم نباشه، ما که بیدین نیستیم. ببین نماز میخونیم، ما که دیدین نیستیم. ببین روزش هم میگیریم، حالا عوضش مجلس رقصمون هم شرکت میکنیم. من اینگم اخونات دارم همه چی با هم دیگه. حالا وقتش شد شراب هم میخوریم، وقتش شد روزه هم میگیریم. ببین یک کسی ممکنه شراب بخوره اما میدونه گناه داره میکنه، این منافق نشده هنوز. آدم تا وقتی میدونه دارن گناه میکنن کار بعدی میکنه، نمیگه کار خوبه بابا بری شراب بخوری، نمیگم اینا، اما گناهکاری که میدونه کارش گناهه این منافق نشده. اما گناهکاری که میگه نه گناه نکردم، کی گفته حالا شراب خوری اشکال داره؟ حالا پیامبر به 1400 سال قبل گفت، برای امروز که نگفته، میشه منافق. این سخت‌ترین جای منافقه. چرا؟ چون اهمیت دستورای اصلی دین کم بشه. بذارید یه شاخص مهم میخوام بگم این شب براتون. شاخص مهم مسئله منافق اینه که سعی میکنه مبنای تصمیم گیری ما دین نباشه. این که دارم میگم یه مقدار زیادی سخته، خوب دقت کنید مطلب درست معلوم بشه. ببینید از اشتباهات بزرگی که ما میکنیم به نتیجه کارها نگاه میکنیم. منافق گاهی وقتا نتیجه کارش با آدم مسلمون شبیه هم دیگه است. مهم مبنای کارشه. اون مبنای اگه مبنای ما شد منافق میشیم. مثال ساده میزنم تا بعد کم کم مثال تخصصی بزنم. مثال ساده، منافق نماز میخونه، ما هم نماز میخونیم. اما منافق چرا نماز میخونه؟ برای که ریا کنه. چرا نماز میخونه؟ برای که مردم دور و برش جمع بشن. ببین نتیجه رو که نگاه کنی، اگه نماز خوندن هم منافق نماز خوندن داره، هم مؤمن نماز خوندن داره. اما مبناش تو نماز خوندن چیه؟ اینه که یه سوء استفاده بکنه. یعنی اگه کار دینی هم ممکنه تشویق بکنه، اما کار دینی رو به خاطر پیشبرد دین نمیاره، به خاطر پیشبرد منافعشه. گاهی وقتا منافع دین، منافعی با حرفای دین هماهنگ میشه. دیروز آیهش خوندم، این چون سخته من هر شب دارم تکرارش میکنم خوب اینجا بیفته. قرآن میگه نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، یعنی به یه چیزای ایمان میارن اینا. این خیلی سخته ها. منافق به یه چیزای ایمان میاره. چرا ایمان میاره؟ ببین کافر به هیچ ایمان نمیاره، قرآن رو با جاش میگه بندازید دور. کافر منافق نمیگه قرآن رو کامل بذارید دور، گاهی وقتا آیه قرآن میخونه. خیلی سخته. ببین معاویه چیکار کرد با علی جنگی؟ رفت بالا منبر نشست، گفتم دیگه این لباس مون پوشه منافق. رفت بالا منبر نشست آیه قرآن خوند، گفت مردم مگه خدا تو قرآنش نگفته من قتل مظلومم فقط جعل ناله ولی یه سلطانم؟ مگه نگفته اگه یه مظلومی کشته شد باید بره انتقامشو بگیری؟ آی خلیفه مسلمین عثمان رو به ظلم کشتن، مظلومانه کشته شد. آیه قرآن خوند، گفت منافق آیه قرآن هم میخونه برات. منافق لباس
دین هم میپوشه، این سخته. اما برای چی؟ اگه آدم اون موقع زرنگ بود، بگو حالا آقای معاویه چه رفتی به تو داره اینه که گفتی؟ داد عثمان چه رفتی به تو داره؟ تو بیشتر دلسوز جامعه دینی یا علی؟ این تحلیل میخواد. وقتی افراد تحلیل ندارن منافق حاتم میشه. خیلی دقت کن. بذار من این مثال دادگاه عثمان رو باز کنم برای شما. ببین چقدر مردم باید تحلیل میداشتن که نداشتن و رفتن با علی جنگیدن. بخوای حریف منافق بشی یک راه بیشتر نداره، تحلیل تو باید بری بالا. بقول آقا بصیرت ببر بالا. البته قبل از آقا خود قرآن گفته بود، پیامبر، خدا به پیامبر میگه بگو آقا پیرو به من فقط با بصیرت باشه، بی بصیرت پیرو به من نیست. کجا گفته؟ قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی. هر من رو بصیرتم، هر کی هم پیرو به منه فقط رو بصیرت، غیر بصیرت قبول نداریم، برو بیرون. پیرو به من نیستی، دروغ میگه فردا چپ میکنی. تحلیل تو در بالا. بذار من این مسئله عثمان رو بگم که ببین تو کشور ما چه میشه. کشور ما چی میشه؟ عثمان که کشور ما نبود. اینا رو اگه یاد بگیری منافق تو کشور خودمو میشناسی. ببین من چند تا سوال میام، شاید سال قبلم گفته باشم چون مسئله مهمه، بازم میگم چون تحلیل مهمیه. چند تا سوال گفتم. ببین من الان میخوام نماینده معاویه بشم. ببین من معاویه بخوام سر شما کلاه بذارم چجور کلاه میذارم؟ یه دونه دروغ باید نمیگم، با حرفای راست یه کاری میکنم، نعوذ بالله بری با علی بجنگی. فعلا چند دقیقه من نماینده معاویه. آقا نه این طرف از داری بجنگی دا. حالا حرفی با چه دیگه؟ بعد پاسخشو میدم. حالا من معاویه چجور سر مردم کلاه میذاش؟ با آی مردم عثمان کشته شد یا نه؟ ببین خب کشته شد. آیا طبق قوانین اسلامی رفتن کشتن؟ میدونی توی اسلام شما نمیتونی برید خونه یکی علکی بکشی، بعد حاکم شهر باشه حکم بده بگه این طرف محضور دمه بکشنش. برای عثمان حاکم شهر این حکم داشت؟ نه. پس سوال میکنن طبق قوانین اسلامی کشتن؟ نه. خب آیه قرآن هستش که من قتل مظلومن خب چون طبق قوانین اسلام کشته نشده پس مظلومه. آیا آیه قرآن میگه من قتل مظلومم فقط جعل ناله ولیه سلطانم؟ اگه مظلومی کشته شد بعد قصاص بشه؟ نمیم که آیه قرآن. آقا از شما سوال میکنم، من خیلی آدم آزاد اندیشیم، از شما سوال میکنم خودتون فکر کنید چرا علی دادگاه عثمان رو برگزار نمی کنه؟ آیا احتمال نمیدهید که قصد داشته خودش هم دوروبریاش بودن؟ آیا دوروبری علی؟ اتفاقا به شما بگم، میدونید وقتی عثمان میکشتن مالک همون دوروبرا دیده شده، امام حسن و حسین همون دوروبرا دیده شدن. پاسخشو بعدم میدم، من فعلا دارم اطلاع میدم، اینا دروغ نیست، همش درست. آیا احتمال نمیدی که خلاصه کار خود علی اینا بوده؟ آقای علی چرا دادگاه برگزار نمی کنی؟ حالا حلش کن. یعنی چند نفر مرد میخواییم بایی سه طرف از علی؟ یه دونه دروغ گفتن؟ ببین دستگاه تبلیغاتی چیکار میکنه؟ حالا بعد تحلیل کنی بدونی اطلاع داشته باشی، بدونی بابا از امام حسن امام حسین مالک رفته بودن که جلوی مهاجمان رو بگیرن، بله تو صحنه دیده شدن، اما برای چی رفته بود اونجا؟ رفته بود که نظر هجوم بیاره. آقا علی چرا دادگاه برگزار نمی‌کنه آخه؟ میدونید از علی علیه السلام تا آخرم دادگاه رو برگزار نکرد. چرا برگزار نکرد؟ تحلیل تو بر بالا. میدونی چرا برگزار نکرد؟ چون اگه بخواست برگزار کنه متهم علی، البته دیگه تمام شد، نماینده معاویه نیستم دیگه، خودمم میخوام بگم آقا چجوری سر اون کلا گذاشتن. اگه میخواست دادگاه رو برگزار کنه متهم ردیف اول کیه؟ طلحه، عثمان، عایشه، بیش از همه اینا مردم رو تایید کردن که برید عثمان رو بکشید. این روایت رو اهل سنت و شیعه همه نقل کردن. او عایشه نعلین پیراهن پیامبر رو بلند کرده بود، میگفت ای مردم پیراهن پیامبر سالمه، این ثعلب، ثعلب یعنی روباه، این جمله رو اهل سنت تو کتابشون دارن. عایشه گفت این ثعلب داره اهانت میکنه به پیامبر، ثعلب یعنی روباه. عایشه، طلحه، زبیر مردم رو تحریک کردن برای کشتن. خب اگه بخواد دادگاه برگزار بشه کیو باید بگیرن در درجه اول؟ خب اینا که اولین مدعیان دادگاه هست،
کی بیش از همه اولین جنگ کی رو انداخت؟ طلحه زبیر عایشه، جنگ جمل. اینا میگفتن علی چرا دادگاه برگزار نمی کنی؟ حالا علی علیه السلام بیاد دادگاه برگزار کنه، کی رو باید اول بگیره؟ میگن نگاه کن، تو ما گفتیم دادگاه برگزار کن، خود ما رو گرفتن. علی میتونه دادگاه برگزار کنه؟ شرط سیاسی اجتماعی اجازه میده دادگاه برگزار کنه؟ اگه تحلیلت بالا نره، منافق با حرفهای راست با آیات قرآن سرت گلا میذاره. چرا؟ چون مبنای تصمیم گیریش ببین، حضرت علی علیه السلام یک کسی روز جمل میاد میگه علی جان من شرط دارم، این بر علیه، این برم طلحه زبیر، آخه نمیشه که. بابا اگه میگه سابقه جهاد و شهادت، خب طلحه و زبیر سیف و نسان، خب من چی کار بکنم علی؟ حضرت انک امر اون ملبوس اون علی، قاطی کردی، چشتو باز کن، اعرف الحق تعرف اهله، حق و بشناس تا اهل حق و بشناسی. بعد یه جای دیگه حضرت یاد داد، گفت آقا اگه تو امامت هم شک کردی میدونی چیکار کن؟ اونی که دشمنیش مطمئنی به اون نگاه کن، ببین اون چیکار داره میکنه، اون طرف کیو داره میگیره. انکم لن تعرفوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکه، شما راه رشد، راه درست رو پیدا نمیکنید. اینا که میخونن جمله نهی البلاغه است، شما راه درست رو پیدا نمی کنید مگر بدونی اون دشمن اصلی طرف کیه. اونی که دشمن اصلی رو خوب زوم کن، خدا رحمت کنه امام خمینی عزیزمون رو، گفت هر وقت دشمن از تعریف کرد به خودت شک کن. ببین آمریکا کجا خوشحال میشه؟ خب آقا حواسو جمع کنه، یه جای کار میلنگه. اگه آمریکا داره ابراز خوشحالی میکنه، ما یه جایی کارمون داره میلنگه. آمریکا دست از دشمنی با ما برداشته؟ تو گفتی منم باور کردم. آخه خیلی آدم باید ساده باشه. حالا خوبه چند روز پیش حجاجمون رو اینجور کشتن، واضحه که کشتنشون. آیت الله حائری شیرازی سخنرانی کرد، یه سخنشو بخونید، گفت اصلا سوء مدیریت داشتن، اعتبار حسن مدیریت داشتن. با دوربیناشون میدیدن تمام افراد و حاجیامونو، سه ساعت هیچ کاری نکردن. خب معلومه ناشی بودن، قبلا سال 66 خواستن بکشن حاجی ها رو، با اسلحه اومدن، دیدن آبروشون رفت تو جهان، گفتن میخوایم بکشیم مسیر شیعیان رو، مسیری که اصل شیعیانه و زوار غیر عرب، چون عرب ها حساسیت ایجاد میکنن، خبر رو پخش میکنن، زوار غیر عرب و شیعیان این مسیر رو میبندیم زمانی که این حاجیای شیعه رفتن، برای اینه که کشتای حاجیای ما از همه بیشتر. بعدش پاکستانه که کل شیعه هست، معلومه برنامه میریزن. بعد بابا آشتی کردن، آمریکا رو همش خبر نداره، ترکیه هم تبریک گفت به آقای ملک سلمان. بعد یه عده میگن آمریکا با ما آشتی کرده، دیگه صفا شدیم با هم صمیمی، تا هم باور کن. مبنای تصمیم گیری ما رو جابجا میکنن. یعنی چی؟ بذارید یکی از تاریخ بگم برای شما. از ساده شروع میکنم، بعد دیرم جای سخت. ببینیم خب منافق رو آرام آرام از موارد دم دستی شروع کنم، برم جای حرفه‌ای که سختیش کارمون. ببین شما میخواید به دیگری کمک کنی، کار خوب از رو کار نمیتونی منافق رو تشخیص بدی، از رو مدل تصمیم گیری. مدل تصمیم گیری چگونه بهش برسیم؟ انشاءالله شبای بعد این مدل تصمیم گیری رو بحث میکنیم اگه زنده باشیم. اما فعلا اصل مطلب جا بیفته، از رو کار نمیتونی تشخیص بدی. آقا کمک کردن به دیگران خوبه یا بده؟ کمک کردن به نیازمندان خوبه یا بده؟ اگه برای خدا باشه خوبه، اگه برای شهرت طلبی باشه، برای رأی جمع کردن باشه که چند وقت دیگه انتخابات داریم، یه دفعه میبینی همه دیگه اهل کمک به دیگران میشن. بابا حواستو جمع کنی، آنها که الان اهل کمک کردنه، دیروزم اهل کمک کردن بود. اگه مبناش تو کمک کردن یه سوء استفاده است، چش دوباز کن. قرآن میگه مثلا ما ينفقونه، یه سلوات بسید
الله
الذين ينفقون اموالهم، چون آیه می رفتم اشتباه کنم عربیش نمی کنم، ترجمهش میگم سوره بقره حدود آیه 220-216 این هاست. به کسانی که اموالشون رو با ریا میدن، رعای الناس، مثل کسی که دانه ای رو به جای که بره تو خاک بکاره رو سنگ تخت میکاره میذاره، بعد یه سیلاب هم میاد، لا یقدرون من ما کسبوا علی شیء، هیچی بهره نمیبره، بهره آخرتی نمیبره، وگرنه بهره دنیاییشو برده، ریا کرده. قرآن میگه فکر نکن صدقه اینا مشکل از مشکلات جامعه حل میکنه، یک ذره مشکل جامعه رو حل نخواهد کرد. مبناش ریا بود، مبناش شهرت بود. حالا یه پله بریم بالاتر، از عاشورا مثال بزنم دیگه، مثال های روزش بذار، یه مثال سیاسی نسبتا حل شده بزنم تا بعدا مثال های روز رو بیارم، بعد خب من از سلام عاشورا دیگه مثال های روز چه بزنم بر خودت. مثال سیاسی حل شده، ببینید من نمیخوام بگم طرف آقای ایکس باشه ایگر کسی میبرم، فقط میخوام مسئله رو درست متوجه بشید. ببینید انتخابات 84 یادتونه، انتخابات 84 دور دوم افتاد بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای احمدی‌نژاد، نه میگم که خوبه نه میگم که بده، طرفدار هیچ کدومش هم نیستم، فقط میخوام مدل استدلال رو یاد بگیرید تو واقعی که رخ داده، چون اون موقع این جملات رو میگفتن، این جملات که میگفتن میخوام بگم بفهمید که چجوری دستبندی باید بکنیم، دستبندی اشتباه نکنیم. ما دستبندی میکردیم عامه جامعه، میگفتن طرفدار احمدی‌نژاد طرفدار هاشمی، این مدل دستبندی غلطه. آقا چرا دستبندی کنیم؟ خلاصه به رأی دادن این احمدی‌نژاد رأی آورد، اگه طرفدار هاشمی بیشتر بودن اون رأی می آورد، این مدل دستبندی غلطه، با این مدل دستبندی سرمون کلاه میره. خوب دقت کن چجوری باید دستبندی کنی. ببینید اینا شعارهای مختلف میگفتن، هم آقای هاشمی هم رفتن هم بقیه کاندیداها، من فقط دو تا شعارشون نسبت قرار میدم. یه شعار مهم عدالت بود تو اون زمان، یه شعار مهم رفاه بود. اگر کسی بگه من به خاطر عدالت به احمدی‌نژاد رأی بدم، نفر دوم بگه من به خاطر عدالت به هاشمی رأی بدم، اینا دو تاشون مسیر اصلیشون درسته، اینا تو یه جبهه‌ن. اگه کسی بگه من به خاطر که به رفاه برسیم به احمدی‌نژاد رأی بدم، اون یکی بگه من چون به رفاه برسیم به هاشمی رأی بدم، اینا مسیر اصلیشون تو یه جبهه‌ن. جبهه بندی دین اینجوریه، جبهه بندی دین بر اساس نتایج نیست، بر اساس مبنای تصمیم گیریه. دین میگه آقا اونی که تو جامعه مهمتره عدالت تا رفاه، اگه شما رفاه مسئله اصلی شد از فضای دین فاصله گرفتی، اگه عدالت مسئله اصلی شد به فضای دین نزدیک شدی. حالا اگه تو مطلبت عدالته، هاشمی رو میدونی فکر کنی عدالت میاره به هاشمی رأی بده اشکال نداره، احمدی‌نژاد عدالت میاره به احمدی‌نژاد بده اشکال نداره، بعدن هم میفهمی اشتباه کردی فوقش، خب اشتباه کردی اشکال نداره، وظیفت درست انجام دادی، وظیفت این بود که مبنای تصمیم گیری دین رو عمل کنی بهش، اشتباه کردی هیچ مؤاخذه‌ای نداره. حضرت علی علیه السلام هم که دیگه اوج افرادی که ما میشناسیم به این معنا اشتباه کرده، این اشتباه هم با اسلام منافات نداره، چون اشتباه محسوب نمیشه. خوب دقت کن، مثال سخت بود گفتم اولش، ببین علی علیه السلام یه کسی رو گذاشت استاندار یه جا، بعد از یه مدت نامه داره، حالا اسمون شخص دادم بسته، نامه داره تو نهج البلاغه هست، نامه بسیار شدید و لحن، چون این آدم استانداره اختلاس کرد، آقا سوی حکومت علی هم اختلاس کردن، فکر نکن فقط حکومت ما اختلاس کنن، حکومت علی هم اختلاس کردن، این آدم اختلاس کرد، خبر به سری رسید، هر دلی نامه تندی داره تو نهج البلاغه، بعد میگه که لقد غرن سلاح و عبیج، من بررسی کردم وقتی میخواستم تو رو بذارم استاندار اونجا، بررسی کردم خانوادت و دوستات و دوروبریات و دیدم پدرت آدم خوبی بود، رفتارات خوب بود، کارات خوب بوده، چون مبنای من این بود آدم خوب بذارم تو رو گذاشتم، نمیدونستم بری سر کار بعد از یه مدت کم میاری پول جذبگیرت میکنه برمیگردی. الذین آمنوا ثم کفروا، این اولش آدم خوبی بود بعدن بد شد، حالا که بعدن بد شد علی علیه السلام اشتباه کرده دین رو گذاشته بود،
نه اشتباه نکردم، چون زمانی گذاشتش که آدم خوبی بود. دقت کردی؟ بل همین اگه شما رفتی به کسی که بررسی کردی دیدی خوبه، رأی دادی، فردا بس درد اومد بد شد، تفسیر تو نیست. چه رفتی من دارم؟ من اون موقع که رأیم رو دادم کار خوبی کردم، به هر کی رأی دادی روز قیامت هم جواب خدا رو میتونی بدی، میگه خدای اون روزی که من داشتم رنگ دادن یه آدم خوبی بود، بعدنش که دست من که علم غیب ندارم، تازه از دلیلش که علم غیب داشت از علم غیبش استفاده نمیکرد، من که دیگه هیچی. مبنای تصمیم گیری ببین چیه، مبنای تصمیم گیری بدونی. نکته روزشو خیلی مختصر میگم، برم سراغ روزن. آقا مذاکره با آمریکا خوبه یا بده؟ ببین مبنای تصمیم گیری چیه، با چه مبنایی داری میری مذاکره میکنی؟ یه بار میگی آقا جون رهبر من که اسلام شناسه گفته تو شرط فعلی اجازه داری بری مذاکره، یه مصلحتایی هست توی مصلحتا برو. بعد توضیح داد مذاکره یعنی چی. ما میخواییم حرفمون رو به کرسی بنشونیم، میخواییم نشون بدیم موقعیتمون چیه. من توضیح دارم یه بار این مبنات خب مذاکره خوبه اشکال نداره، یه با مبنات اینه که بابا آمریکا خیلی قویه، اگه باهاش نسازیم که بدبختمون میکنه. دیروز آیش خوندم برات، الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. بابا این کافر هست اما این خلاصه مهمتر از کشور اسلامیه، مهمتر از مستضعفان عالمه، این مهمتره. چرا؟ ایبتغون عندهم العزه، چون عزت میخوای، قدرت میخوای، میخوای وایسی رو زمین رو پای خودت، بعد به آمریکا دست بدی. خدا میگه این مبنای منافقه. پس آیا مذاکره لزوما بده؟ لزوما خوبه؟ بعد ببینیم مبناش چیه. اگه با مبنای درست هم خوبه، اگه با مبنای غلط هم بده. برای همینه که تحلیل سخته. بعد ببینیم مبنا چیه. مبنا رو انشاءالله میذارم فردا بحث کنیم که چجوری ما بفهمیم مبنای نفر چیه. بریم سراغ روزنمون. روزنم هم نمیخوام از روزهای معمول بخونم، میخوام روزهای خاص بخونم که به بحثمون مربوط باشه. دو تا روزه یادداشت کردم، یکی شورای قاضی، یکی روزه ابن حر جوفی. دو تا روزه آدم بد، روزه آدم خوبه میخوام، روزه آدم بد منافق میخوام بخونم. بعدش شورای قاضی چی کار کرد؟ یه اقدام این آدم. اگه ببینید چرا من اینقدر اصرار دارم رو مبنای تصمیم گیری؟ به خاطری که ما تو حالت عادی خوبیم، وقتی دور بحرانی بشه معلوم میشه که چند مرد حلاجیم. امام حسین علیه السلام فرمود، فرمودش که الناس عبید دنیا و دین لعق علی السنتهم، مردم بنده دنیا شدن، دین لقلقه رو زبانشونه، رو زبان میگردونن. یهودونه ما دارد معیشت هم فَإِذَا مُحْزُو بِالْبَلَا قَلَّ الدَّيَّانُونَ، وقتی بلا مصیبت پیش بیاد معلوم میشه کی دین داره. بر همین اگه میخوای دین دار بشی الان که شرایط راحته هی خودتو تست کن، هی خودتو تست کن، هی چک کن ببین اعتقادات دینی، باورهای دینی سر جاش درسته یا نه. یه تذکر من دادن چون احتمال سوء تفاهم هست، من این تذکر رو حتما بگم. ببینید حضرت علیه السلام اشتباه که نافی اسمت باشه هیچ وقت انجام نداده، اشتباهی که مردم میگن اشتباه انجام داد. گفتم حضرت اشتباه نکرد، اون روزی که اون حاکم رو میذاشت استانداری یه جا، اون روز آدم خوبی بود یا نه؟ خوب بود. آدم خوب رو باید بذاریم یا نه؟ باید بذاریم. پس اشتباه نکرد. این که این آدم خوب بعدن بد میشه یه مطلب دیگریست، و حضرت علی علیه السلام هم مأمور به علم غیبش نبود تو حکومت. حضرت پیامبر هم همینطور، پیامبر و ائمه مأمور به علم غیب نیستن تو حکومت داری، باید با علم ظاهری رفتار کنن. برای همین مردم میگن ببین علی اشتباه کرد، اونو گذاشت، چقدر آدم بدی بود. اما مردم بی خود میکنن میگن علی اون روزی که گذاشت اشتباه نکرد. تو تذکر دادن که من گفتم علی علیه السلام اشتباه کرد، اونم از نظر مردم اشتباهه. میگن آقا الان به ما میگن دیگه، میگن اشتباه کردی به فلانی رأی دادی، دیدی آخرش چیکار کرد. من یه یادداشت نوشتم، نوشتم آقا من که به فلانی رأی دادم اشتباه نکردم، چون اون موقع که رأی دادم درست دادم، اون موقع آدم خوبی بود، حالا بعدن یه غلطی کرد. غلط کردن بعدیش چه رفتی من داره؟ خب برم سراغ روزم.
شریح قاضی چی کار کرد؟ لحظه از قبل مبانیش رو درست نکرده بود، جان خودش براش مهمتر بود. دیگه از مطالبی که انشاءالله شبهای بعد میگم، از علائم منافق اینه که از مرد میترسه.
ایداد بیداد هممون شدیم منافق ها؟ نه، این علامت توضیح داره،
ترسیدن خاصی از مرگ داره و مرگ ناگهانی میاد منافق رو میکشه.
این مهار مرگ ناگهانی نیبره،
اینقدر که شافه کردیم ناگهانی نیست، یه مقداری ناگهانیه، ولی برای منافق یه حالت خاصیه. برای این کدام یکی از علامتاشه، ویژگی اصلی نیست. اینا رو اشتباه نکنید. من الان میگم حالا فردا هم منافقیم، نه فردا انشاءالله اگه زنده بودیم فرصت شد توضیح میدم. منم اگه مردم تو قرآن توضیحش نوشته، مدل ترسیدن از مرگ مدل خاصیه. و بعد اگه کسی بخواد خیالش راحت بشه که منافق نیست، زمان خیالش راحته که دیگه مرگ نمیترسه. مثل اصحاب عاشورا، شب عاشورا هیچ کدوم دیگه نترسید، یه خیال همه راحت بود. اینا هیچ کدوم یه دونه منافق توی حضرت یه کاری کرد کاملا نشون بده. ببین یه ذره نفاق توش کدوم نمونده، توی ما ذراتی از نفاق هست، اما منافق نیستیم انشاءالله. حالا اینو بعدا میگم، اما این ترس رو باید فکرشو بکنیم که این معنی پیدا میکنه زمانی که امام زمانه که میشناسی امام زمانه جلوی چشت بخوان بکشنش، بازم از مرگ به ترسی بذاری بکشنش. این دیگه خیلی واضحش کردم، حالا بس فردا خلاصش امروز گفتم. شریح قاضی چیکار کرد؟ میدونید هانی رو که وقتی گرفتن بردنش دستگیرش کردن، دوستای هانی جمع شدن، این اصحاب خلاصه هانی رئیس قبیله بود، مردم قبیلهش که قبیله جنگجوی هم بودن دور قصر جمع شدن، دور قصر ارتزیاد جمع شدن که هانی رو خلاصه به با تحویل بدید، هانی رو کشتید شما. ابن زیاد شریح قاضی، این شریح قاضی قاضی بود که حضرت علی هم منصوبش کرده بود. ببین اون موقعش آدم خوبی بود، بعدا چی میشه آدم ها؟ آدم ها عوض میشن. آمنون صلح کفرون، منافق رو فکر نکن حتما از اول بد بوده، منافق خیلی هاش اول خوبن بعدا بد میشن. این شبه قبل گفتم بازم میگم. شریح قاضی چیکار کرد؟ ابن زیاد گفت برو ببین هانی زنده است یا نه، رفت سراغ هانی که خونین و مالین، و بعد هانی بهش گفتش برو به قبیلم بگو من چه وضعی دارم که اگه نگی منو میکشند و من در شرف مردنم، برو بهشو خبر بده من چه وضعیم. شریح قاضی برگشت به ابن زیاد بهش گفت برو هانی رو ببین به مردم خبر بده که حالش خوبه. و برگشتم دیدم این مأمور ابن زیاد با من اومد، رفت بالای قصر، هی نیا که این مأمور کنارش وایساده. گفت مردم من رفتم هانی رو دیدم سالم بود، زنده بود، دروغ هم نگفت. زنده بود یا نه؟ زنده بود. اما چیکار کرد؟ دروغ بود واقعا، مبنای حرفش دروغ بود، به مردم القا کرد که هانی حالش خوبه. مردم گفت زنده است، این حالش خوبه دیگه، مردم اینو فهمن دیگه، القا کرد حالش خوبه، مردم هم قانع شدن حالش خوبه، پراکنده شدن. وقتی میگن اگه شوری این اقدامو نکرده بود، اونجا همونجا کار ابن زیاد تموم بود، چون هنوز ابن زیاد لشکر جمع نکرده بود، اوایل حکومتش بود، تعداد افراد تو قصرش کم بودن، اینا میریختن کار ابن زیاد تموم کردن. این شوری که بل اون یه جا کم آورد، آشورا رفت. مورد دیگه شم بگم که تموم کنم، ابن حر جوفیه. ابن حر جوفی میدونید که همون ابن حر سریال مختاره، یادتون هست؟ یه ابن حری داشتیم در سریال مختار، عبیدالله ابن حر جوفی. این چی کار کرد؟ تو سریال مختار دیدید که چجوری بعد موضع عوض میکرد. اما این ابن حر، امام حسین علیه السلام داشت که میرفت تو مسیر رفتنش، به این ابن حر برخورد، شبیه داستان زهیر برای ابن حر تکرار شد، با این فرق که زهیر خیلی آدم حسابی بود، عثمانی بود، تحلیلش اشتباه بود، اما دلش پاک بود. این دل پاک مشکل تحلیلات حل کرد، دلش پاک بود، زن خوبی داشت، پیک امام که اومد زنش نهید داد، پاشد رفت سراغ امام،
دو تا کلمه با امام صحبت کرد، توجیه شد، متوجه شد. توجیه یعنی متوجه شدن. متوجه شد تو خطاست. وقتی فهمید خطاست رو موضع خودش اصرار نکرد. وقتی گناه کردی فهمیدی اشتباه کردی، اصرار نکن کار خوبی کردم. بپذیر گناه کردی، همه گناه میکنن، اشکال نداره، توبه کن، خدا میبخشه. نگو کار خوبی کردم، حقش بود، مال دیگری رو میخوره، میگه حقش بود. بعدا میشه اومده سرد. زهیر فهمید اشتباه کرده، وقتی اشتباه کرده رفتش طرف امام حسین، شد فرمانده لشکر امام حسین، فرمانده اصلی ابوالفضل، فرمانده جناح راست. زهیر فرمانده جناح چپ، حبیب یا بالعکس. حالا اینا اما عبیدالله ابن حر جوفی چی شد؟ حضرت پی فرستاد سراغش، گفتش که بیا توبه کن، اصلا جواب پی کن نداد با جاش. حضرت خودش پاشد در خیمه ابن حر، در واسه دید امام حسین اومده قابلگی شد، اونه این شد آفت فرمایید. امام گفتش که ابن حر من میدونم آدم گناهکاری هستی، به من به پیوند توبه کن، من بهش تو برای زمانت میکنم. جمله شده دقت کنید، دنبال نتیجه کار بود. آیه بزرگوار دوست عزیزمون فرمودن نتیجه معیار نیست تو تصمیم گیری ها، مبنای تصمیم گیری نه نتایج. گفتش که والله به خدا قسم یبن بنت رسول الله لو کان لک بالکوفه اعوان یقاتلون معک لکنت انا اشدهم علی عدویک. به خدا قسم اگه میدونستم تو گفه یه عده واقعا طرفدار تو وجود داشته باشه، من از همه قوی تر میجنگیدم. ولاتنی رأیت و شیعتک بالکوفه، من از کوفه میام دیدم شیعه اینه تو کوفه جا زدن. وقد لزم و منزله هم خوفم من بنی امیه و من سیوفه، دیدم همشون از ترس دفت خوناشون خوابیدن. فعاشد بالله ان تطلب من نیب حاضر حاضر منزله. تو خدا اصلا سر مبرد. اما این چیز که ما ها میگیم ها، آقای ما حسین ها دست از سر ما بردار، حالا یه وقت میخواد بریم میشم صفامونو بکنیم، یه کار خودمونو بکنیم دیگه. اما سختمون شد، ما حسین دست بردار، دینداری نخواستی، اصلا ما حاضری برای ما حسین یه چیدن بدیم. گفتش که ادامه جمله که ننوشتن، گفت شمشیر من برای شما، اصلا عهد من عهد فراری خوبیه، تو هیچ میدانی فرار نکردم مگر که چی بهم نرسید. فکر کنم امام حسین هم مثل این آدم فراری خیلی تندوه، این اصلا هم برای تو. امام گفت وقتی که جان تو از من دریغ میکنی، اصل و سلاحت هم برای خودت. این چیزیه که ما رو از منافقی در میاره. فکر کنیم برای مرگ برای امام زمان آماده ایم یا نه، جدی براش برنامه ریزی کنیم. اون گفت از مرد میترسه، اینجور مرد که فردا انشاءالله بیشتر توبه شده. امام گفت اگه جان تو از من دریغ میکنی، اصل و صدایت برای خودت. تو که جان تو برای امام تازه نیستی بدی، آخرش منافقی. بریم خدا رو شکر کنیم که هنوز امام زمان نیومده. اگه اینجوری هستیم یه فکری برای خودمون بکنیم. اینجور وقت شباش را چی شد؟ شباش را یکی که اصلا چی باشدن گفتن؟ حضرت گفت پاشید برید، نمیخواد بایستید، اینا من رو میخوان، شما ها رو نمیخوان، همه برید. آقا من یوسف عبدالله اومده چی باشی برو، نرید. اگه گفت برو نرو، از یوسف عبدالله بیرون نرو. آقا چیکار کنیم؟ آخر مجلس تموشه باید بریم. منظورم از مجلس ابو عبدالله بیرون نرو یعنی از فضای معنوی که ابو عبدالله برات درست کرد بیرون نرو، نرو گناه بکن. اگه گناه کردی از مجلس ابو عبدالله رفتی بیرون. وقتی گریه میکنی گناهاتو میبخشن. چرا میبخشن؟ چون تو مجلس ابو عبدالله با گناه نمیتونی بشینی. وقتی گریه کردی گناهات بخشیده، یه قطره اش امواج در گناهان رو، دریاهای گناهان رو میبخشه. چرا میبخشه؟ چون تو مجلس ابو عبدالله، تو خیمه ابو عبدالله که گناهکار نمیتونه بشینه. اما حضرت بعد از اینکه خیمه تموم شد بهت میگه برو، تو بگو نمیرم، وای میستم. همون کاری که شب عاشورا کردن اصحاب، چیکار کردن؟ یکی یکی پاشو بر گفت گرگان بیابان منو بدرن، اگه لحظه ای توی حسین رو تنها بذارن. اون یکی باشد گفت من اگه دلم میخواد کشته بشم دوباره زنده بشم، دوباره تیک تیکم کنن دوباره زنده بشم، دوباره بمیرم آتیشم بزنن دوباره زنده بشم، 100 بار من رو اینجور بکنن نبینم گردی بر غبارش بر روی شما بنشینه، آقا جون کجا بریم؟ اون یکی گفت آقا من زندگی رو برای حسین میخوام. آقا زندگی تو با حسین گره بزن. گفت بی حسین مگه میشه زندگی کرد؟ آقا هر کدوم ما بی امام زمان زندگی میکنیم بدبختیم بیچاره ایم. زندگی تو به امام زمانت گره بزن، بی امام زمان نمیشه زندگی کرد، والله بالله نمیشه زندگی کرد. بذار انشالله امام زمان بیاد بهتون نشون میدم، انشالله امام زمان بیاد میفهمیم زندگی یعنی چی. این زندگی نیست که ما میکنیم. اینقدر دنبال راحتی نباشیم، اینقدر نترسیم از دشمن، اینقدر کم نیاریم. آقا کم آوردن یه عده‌ای، بعضیا کم میارن میرن خونه‌شون میشینن، بعضیا کم میارن سماع به منافق میشن، بعضیا کم میارن میرن تو لشکر عمر سر، نه تو لشکر عمر سر. الله رحمت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ما رو ببخش بیامرز، تا نیامرزیدی از دنیا نبرد. توفیق بندگی به همه ما عنایت بفرما، ما رو جز در ظهور امام زمان علیه السلام تعجیل بفرما، ما رو جز یاران اون حضرت قرار بده، ما رو جز منتظران واقعی اون حضرت قرار بده، ما رو جز سرداران اون حضرت قرار بده. مردم مظلوم عالم هر جایی هستن با ظهور امام زمان علیه السلام هر چه سریعتر از دست این ظالمان نجات عنایت بفرما. رهبر عزیزمون نظام مقدس جمهوری اسلامی رو با ظهور امام زمان علیه السلام متصل بفرما. پای منافقین رو در این کشور و در کل جهان اسلام میشکن بفرما. آگاهی به شناخت به منافقین به همه ما عنایت بفرما. ما رو پیرو به جریان نفاق قرار نده. اولین و آخرین دعای همه ما رو تجلی در ظهور امام زمان علیه السلام قرار بده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.